مثلا
می شود چنین فرمول هایی در بود که
شعر رو صورت و محتوا می دونستن، که صورت در واقع خیلی برایشون مهم نبود، اصل محتوا بود. محتوا را هم خیلی از تعاریف رو نگاه بکنید، مثلا میبینید چه گفته، شاعر بایستی اول موضوع شعرش رو به نثر پیش خودش بیاره و بعد اون رو در قالب مناسب و در وزن مناسب و در قافیه مناسب بریزه. برای همین به نظرشون نثر و شعر ماهیتاً یک جنس بودند، یک هدف داشتن. شعر رو نثری می دونستن که موزون و مقفا شده. به همین دلیل از اینجا میشه نتیجه گرفت که مثلا برای این که اگر شعر رو منهای وزن و قافیه بکنیم چی به دست میاد؟ نثر. اینه معادله است دیگه. همچنان که اگه نثر رو به وزن و قافیه بکنیم شعر به دست میاد. پس بنابراین شعر مساوی با صورت میشه، صورت هم مساوی با چی میشه؟ وزن و قافیه، نه در واقع قالب. پس این فرمول ها رو میشه از دید قدما استخراج و استنباط کرد. به همین دلیل تا مدت ها شعرهای نیما رو حتی آدم های باسواد و ادیب و شاعر میگفتن این شعرها نه وزن داره، نه قافیه داره، نه معنی داره. درسته که شما الان میتونید بگید شعر این شعرها هم معنی داره، هم وزن داره، هم قافیه داره. چطوری اونا متوجه نمی شدن؟ برای که وزن و موقعی در می یافتن، اولا شعر رو موقعی در می یافتن که منظم و مساوی و مقفا و موزون باشه. تعریف شعر خیلی راحت بود، یعنی هر چیزی که پراکنده بود، نثر یعنی پراکنده، مثل که دانه های مروارید رو بریزید روی این میز. چطور پراکنده میشه؟ میشه نثر. اگر دانه های مروارید رو از یک رشته ای بگذارید و یک گردنبندی باش بسازید میشه نظم. تفاوت خیلی ساده بود، یعنی حتی بچه ها میتونستن بفهمن چه چیزی شعر است یا نظم است، چه چیزی نثر است. حتی اگر وجب هم میکردن میتونستن راحت بفهمن خب این یه مصرع، این یه مصرع، دوتاشون برابرن، بنابراین این میشه شعر. یک کار نداشتن که این مصالحش چیه. مثلا حتی اگه میگفتن حرف اله سه باید ای طلبه، واو یا و الف منقلبه، گفتن شعر. یا منظومه ملاحظه سبزواری مثلا در حکمت و منطق و فلسفه و. یا اصلا شیمی و فیزیک رو به نزد در می آوردن، پزشکی رو. بنابراین فرق نمی کرد، هر چیزی رو که می ریختن در قالب وزن و قافیه می شود نزد. می گفتن سخن دگونه است، یا نظمه یا نثره. به همین دلیل بود که می گفتن شعرهای نیما نه وزن داره، نه قافیه داره، نه معنی داره، چون اینجور وزن و قافیه رو اصلا وزن و قافیه نمی دونستن یا در نمی یافتند. برای اینکه عادت هم خیلی مهمه در این امر. شما اگه عادت بکنید که موسیقی هنگامی بفهمید که توازن و تساوی برقرار باشه و تقارن، در غیر این صورت ممکنه در نیابید. یعنی اگر دو تا لخت مساوی در دو مساوی شما بگن فوری در میابید. اما اگه بگن شرکت ملی نفت ایران، اولش ممکن نفهمه که این وضع داره، چون میگه شرکت ملی نفت ایران دیگه، مگر اینکه یک چیزی هم روبروی اون بدارن مساوی هم تا شما وضعش رو دریابید. بحث وضع خیلی مفصله، من واردش نمیشم، فقط در همین حد اشاره بکنم که ظاهراً اولین چیزی که اونها رو رم میداد از دیدن و خوندن شعرهای نیما همین عنصر آهنگ یا موسیقی بود، چون اونا عادت کرده بودن به این که صورت شعر رو اینجور ببینن، وقتی اینجور نمیشد یعنی تمام شعریت شعر از بین رفته بود در واقع، یعنی دیگه چیزی نمونده بودی بهش بگیم شعر. تو شعر موقعی که وزن داشته باشه، قافیه داشته باشه. نیما البته خب این تمرینات و آزمون‌ها و آزمایش‌های فراوانی کرد تا به این نتیجه رسید که تساوی عروضی یا مغفا بودن در هر بیت لزوماً جزء جوهر شعر نیست، و اینها اعراضی هستند، عرضهایی هستند که رفته رفته رنگ جوهر به خودشون گرفتن، یعنی به شکل عناصر اصلی در اومدن. تشخیص این که چه نوآوری میشه کرد که شعر رو از شعریت خودش ساقط نکنه، هنر رو از هنر بودن ساقط نکنه و در این حال نوآوری هم کرد، این تشخیص دشواریست و متفق القول نیستند هنرمندان و منتقدان در این باره. به همین دلیل ساده هم نیست کسی بخواد نوآوری بکنه. تشخیص قواعد اصلی و ذاتی و قواعد تحمیلی و بیرونی از قواعد ذاتی و درونی دشواره. به همین دلیل جرأت نمی کردن و فقط به تغییر و پسوپیش کردن چند تا قافیه بسنده می کردن، چون می ترسیدن که مبادا به ماده و جوهر شعر لطمه ای وارد بشه. به هر حال نیما به این نتیجه رسیده بود که چون شاعر یه چیزایی رو می خواد بگه که نمی تونه بگه و یه چیزایی رو میگه که نمی خواد بگه، وقتی که تساوی عروضی و مقفا بودن قید باشه، حد اقلش اینه که شاعر رو به گفتن چیزایی وادار میکنه که نمیخواد بگه و مجبور میکنه چیزایی رو که میخواد بگه هم نگه. اما در این حال چون طبق تعریفی که کردیم عاطفه و تخیل است در زبانی آهنگین شکل میگیرد، آهنگ را یکی از عناصر اصلی شعر میدونه، به همین دلیل آهنگ رو حذف نکرد، موسیقی رو از شعر حذف نکرد، بلکه گشایش و توسعی در اون ایجاد کرد. یعنی در این حفظ وحدت کیفیت عروضی، کمیت اون رو تغییر داد. کیفیت عروضی واحده، یعنی اگه شعری رو در بحر رمل یا وزن فاعلاتون شروع کردید در همون هم باید تمومش کنید، اما کمیت متغیره، یعنی شما میتونید در یه مصرع سه تا فاعلاتون استفاده کنید، در یه مصرع دو تا، در یه مصرع یکی، در یه مصرع یه پاره فقط فا. در صورتی که در شعر کلاسیک مثلا اگر نیما میخواست بگه، یا فرض کنید مولوی میخواست بگه ببین حرفش اینه. فرض کنید مولوی میخواد بگه که انسان مختار است. به همین دلیل میگه این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است. حرفش رو زده دیگه. یعنی استدلال کرده که همین که تو میتونی بگی این کارو بکنم یا اون کارو بکنم نشون میده که یه اختیاری داری. اما چون شن کلاسیک داره میگه میشه این که گویی فاعلاتون، این کنم یا فاعلاتون، آن کنم فاعلون، خود دلیل فاعلاتون، اختیار است فاعلاتون. دو تا اشکال داریم اینجا. یکی این که قید تساوی، یعنی این دو تا فاعلاتونه، یه فاعلون، این فقط دو تا فاعلاتونه، بنابراین قافیه هم نداره، ردیف هم نداره، یه فاعلون اینجا دهنش باز مونده، باید بگیم جهنم ای سنم، یعنی خود دلیل اختیار است ای سنم. با سنم هم هیچ کاری نداریم اینجا، سنم یا منم هیچ فرقی نمی کنه چی باشه، فقط برای این که دهن این فاعلون بیچاره رو ببندیم و برای اینکه قافیه هم داشته باشه، نگه این شعرش نه قافیه داره نه وزن داره، ناچاریم این رو اضافه بکنیم. و بسیاری کارهای دیگه که میکردن، یعنی گاهی هم چیزایی نمیخواستن، بایستی میگفتن، گاهی هم چیزایی میخواستن چیزایی میتونستن بگن، چون که فاعلاتون ها تموم شده بود، کپل فعالیتانشون تمام شده بود، اینا هنوز حرف داشتن. این یه مشکل اساسی بود. البته همینجا در تفسیره و در زیرنویس اضافه کنم که بعدم شاید مفصل رو برای اون طرح کردم که هیچ وقت هنر از این قیدها و قواعد نمیتواند برکنار بماند. یعنی هیچ وقت نمیتونید تصور بکنید آزادی مطلق، همچنان که در عرصه سیاست هم نمیشه آزادی مطلق رو تصویر و تصور کرد. اونهایی که شعارش هم میدن که آزادی باید مطلق باشه، بی قید و شرط باشه، بی قاعده و قانون باشه، نه به خاطر اینکه ما مسلمانی یا ایرانی هستیم با این نظر مخالفیم، یا ادبیاتی هستیم یا قدیمی هستیم یا جدید هستیم، اصلا جدا از اینا، اگر خود آزادی رو هم بخوایم، یعنی فقط آزادی رو بخوایم، چون آزادی اگر بی قید و شرط باشه به ضد آزادی تبدیل میشه، یعنی خودش رو نقض میکنه، در اینجا منظورم هستیم، بنابراین نمیشه آزادی رو بدون قید و شرط در نظر گرفت. پس نه به خاطر اینکه ما مسلمان، نه به خاطر اینکه ایرانی هستیم، نه به خاطر اینکه اینجا نشستیم، به خاطر خود آزادی اصلا حرفشو بزنیم، چیزی که خودش رو نقض بکنه خود نمیتونه به وجود بیاد دیگه، یعنی خودش رو نفی میکنه، حداقل گزاره باید خودش رو اثبات بکنه، نفی نکنه دیگه. اینجا هم همینجوره، یعنی نمیشه تصور کرد که ما هنری داشته باشیم بی قاعده، بی قید، بی شرط. به همین دلیل نبایستی تصور کرد که این عیبیست برای شعر کلاسیک، این یه ویژگی شعر کلاسیکه، همچنان که یه ویژگی شعر نو هم یه چیز دیگه است. این ویژگی باعث میشه که شعر کلاسیک قرنها در حافظه مردم بمونه، به جای استدلال، به جای بحث، به جای برهان، به جای مثل، به جای حکمت به کار گرفته بشه. هر جا کم بیارید، هر جا استدلال میخواید بکنید، یه بیت استفاده میکنید، انگار که استدلال کردید. اما شعر نو ممکنه چنین ویژگی نداشته باشه. این دفعه اگه بخواید راجع به راکتورهای اتمی و سلاحهای هسته‌ای شعر بگی، نمیشه اینو در قالب ترد لطیف غزل آوردش، میشه شعر نو گفت. اینا یه ویژگی دیگرشه. بنابراین هر کدوم یه ویژگی هایی دارن. نبایستی گفت که این کهنه است و این نافی اون است. اینا هر کدوم برای یک جایی مناسبند و برای یک کاری بهترند و اصولا نمی شود تصور کرد هیچ هنری رو بدون قاعده و بدون قید و شرط. پس این تذکر رو دادم که نگید شعر کلاسیک این عیب رو چون داشت. خواستم فقط یه مثالی بزنم که ضرورتی که نیما رو بران داشت که در این مورد بیاندیشد و نوآوری کند چه بوده. دیگر در موسیقی بیرونی که گفتیم همین عروض بود، موسیقی کناری که قافیه و ردیف باشم، این قید رو که حتما در پایان هر بیتی قافیه باشه یا در پایان هر مصرعی مثل مثنوی قافیه باشه یا غزل قافیهش دور باشه، قصیده قافیهش دور باشه، این رو هم برداشت و گفت از جایی که لازم داریم قافیه استفاده میکنیم، جایی که لازم نداریم استفاده نمیکنیم. نه اینکه بگیم چون غزل است باید حتما اینجا قافیه باشه و اگر نباشه اشکال داره. تو رفیق نازنین ما ابوالقا سومش در مصرع اول نشد جا، پس ابوالقاسم رو توی بیت بیاره نمیتونست چون که بیشتر از وزن بود، به همین دلیل سومش رو برد توی مصرع دیگر. یکی از یه شعری گفته بود برای امام رضا، سرتیب عباسپوری اسمش بود، توی تخلص نمیتونست بیاره، مثلا میگفت من خودم نوکر امام رضا، مثلا پسرم چاکر امام رضا، همینجور گفته بود. آخرش که تخلص میخواد بیاره گفت سرتیبی که نام او عبا سقلی نوکر امام رضا. عباسپوری توی یه وقت جا نمیگرفت، سرتیبی که نام او عبا سقلی نوکر امام رضا. البته همین محدودیت و ممنوعیت که به ظاهر مانع خلاقیته، اگر شاعر و هنرمند بر او سوار باشه و مشرف باشه و مسلط باشه، نه تنها مانع خلاقیت نمیشه که خودش مایه خلاقیت میشه، یعنی موجب خلاقیت میشه. من یادم میاد در یک زمانی رفته بودیم منزل استاد شهریار، خدا رحمتش کنه، در تبریز. بعد از اینکه اونجا رو پیدا کردیم با استاد اوستا و دوستان دیگه رفته بودیم، سید حسن حسینی و خانم سبید کاشانی همین هم بودن، عکسشون هم داریم. بعد در دوره‌ای بود که شهریار به استقبال غزلهای حافظ رفته بود، یعنی بعضی از غزلهای حافظ رو استقبال کرد با همون وزن و قافیه. این شروع کرد به شعر خوندن، این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا، اینو استقبال کرده بود. یادم نیست شعرش چی بود، تو دیوانش هست. این همچی که شروع کرد به این شعر خوندن، منو خیلی جوان بودم، رفته بودم در این فکر که این آخرش باید تخلص بیاره، ولی چطوری میخواد شهریار رو توی این وزن بگنجونه. من اینکه مفعول و مفاعیلون نمیشه گفت شهریار ایرانم، نمیشه تو رکن دوم آوردش مثلا چی 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 شهریار، مثلا نمیشه. من مطمئن بودم که همه تخلصشو میاره، ولی چطوری میخواد بیاره؟ یکی اصلا شعر گوش نمی کردم، من منتظر بودم تا آخرش بودم چی میگه. آخرش که رسیدم گفت که شهر من و یار من در بحر نمی گنجد، اون یار رها بهتر وین شهر خراب اولا. یعنی خود این مانع باعث شده بود که یه بیت قشنگتری حاصل بشه، تخلص زیباتری، که واقعا مشکل بود. میخوام شهریارو اگر ذوق باشه، این موانع خودشون هنر آفرینن، اما اگر ذوق نباشه موانع که هیچی، زمین هموارم ذوق کش میشه برای آدم. یعنی همین خطهای دفتر رو خیال میکنه اینا میله های زندانن که باید روشون راه بره. بچه‌ای که تازه نوشتن یاد میگیره هر چی بهش میگه رو خط بنویسه نمیتونه بنویسه، نیست هی بالا مینویسه پایین مینویسه، سخته براش. اما وقتی که راه افتاد شما یه دفتر بی خط بهش نمیتونه بنویسه دیگه، این دفعه وقتی خط نباشه متوجه منظورم هستی؟ پس اون خطهایی که میله زندان هستن برای او تبدیل به ریل راهن میشن براش، یعنی روشون راه بیفته دیگه وای نمیسه. قواعد هم همینجورن، اگر شما دشوار باشه براتون، ندانید، ناتوان باشید، اونها میشن مایه عذاب شما و مانع حرکت شما. اما اگر بر اونها مسلط باشید میشن سکوی پرتاب و بال پرواز شما. داشتم اینو میگفتم که در آهنگ هم چنین توسعی را ایجاد کردیم، همچنین در آهنگ درونی، موسیقی درونی، یعنی بین حروف و صامت ها و مصوت های شعر هم هماهنگی ایجاد کرد که فضای مناسب و حس مناسب رو بهتر القا بکنه. میرسیم به شکل. عاطفه و تخیل است در زبانی آهنگین شکل میگیرد. میرسیم امروز سر بکنیم یا نمیرسیم؟ ساعت چنده؟ شکل هم یکی از عناصر حساس بود که تغییر اون به این سادگی ها ممکن نیست. شکل ها و قوالب شاید در ابتدا و شگرد ها همچنین برای رفع محدودیت و برای رفع موانع ایجاد بشن، فرم‌ها، قالب‌ها، شگرد‌ها، اما رفته رفته خودشون تبدیل میشن به چیز دیگری. یعنی از اون حالت متناسب و منعطفی که داشتن در میان، رفته رفته سخت میشن و تغییر اونها دیگه به این سادگی امکان نداره. مثلا شاید اول یه مشکلی بود که چطوری میشود بعد رو، ژرفا رو، عمق رو در یک صفحه کاغذ مسطح نشون داد. یعنی این صفحه مسطحه، چطوری شما میخواید عمق رو توش نشون میدید؟ یه مشکل دیگه. بنابراین یک قاعده ایجاد میشه، یه شگرد ایجاد میشه، شگردی به نام پرسپکتیو یا ژرفا نمایی. در دوره رنسانس مثلا این پیشنهاد میشه که بگن ما برای اینکه یک عمقی رو نشون بدیم مثلا ناچاریم به این صورت این رو ببریم تا یه نقطه برسه، یعنی درختی که در اینجا هست فرق میکنه با درختی که در پشت صحنه هست و جاده‌ای که اینجا هست. مثلا ابتداش ممکنه یه نقطه باشه. به این صورت ما تکنیکی به دست میاریم برای نشون دادن عمق و ژرفا. پس این در ابتدا برای چی بوده؟ رفع یک احتیاج و برداشتن یک مانع. ولی رفته رفته خودش میشه یک مانع. این هر کی میخواد نقاشی رو یاد بگیره میگن تو پرسپکتیو بلد نیستی، اول بایستی بری پرسپکتیو یاد بگیری بعد بیای بقیه راه رو بری، وقت میشه عذاب. یا فرض کنید در صحنه تئاتر شما میتونید با هم دیگه حرف بزنید، ولی اگه میخواید فکر یه نفر نشون بدید چیکار باید بکنید؟ داره فکر میکنه، نمیشه دیگه. میگید پس ناچار این بایستی بلند حرف بزنه، تکگویی یا مونولوگ اختراع میشه، کشف میشه. بنابراین میگن هنرپیشه تئاتر میتونه بلند بلند حرف بزنه، حتی اون ردیف آخر تماشاگر هم صداشو بشنوه، اما این بغل دستی صداشو نمیشنوه. یعنی مثلا میگه که من باید برم این رو بکشم، فرض کنم این نمیشنوه، ولی اون ردیف آخر تماشاگر هم میشنوه و همه هم پذیرفتن که این باید اینجوری فکر بکنه دیگه، نمیشنوه. بنابراین این یک قاعده است برای رفع نیاز. قرارم این است که قوالب و قواعد در ابتدا ممکنه برای یک نیاز طبیعی به وجود اومده باشن، اما کم کم میشن یک قالب صلب و سخت و لخت که تغییر نمیشه اون رو داد. مثلا قاعده تخلص ممکنه یه نیازی بوده باشه، اینکه شاعر اسم خودش رو آخر شعرش بیاره، چون موقع کتابت نبوده وقتی شعر رو بخونه باید بفهمم مال کیه دیگه، راوی هم شعر رو میخوندن، مثلا آخرش میگفت حافظ سخن بگو، آخر دیگه میگه مال حافظه مثلا. اما امروز تبدیل به یه چیز تشریفاتی شده، یعنی چاپ هم هست، همه هم میدونن که این شعر رو فلانی گفته، یعنی آخرش هم میگه سایه مثلا، اینجوری سایه هم تخلص رو میاره. بنابراین از کار کرده اصلی خودش دیگه جدا میشه، میره یه زندگی مستقلی رو شروع میکنه برای خودش. یا گریه بر رب و اطلال و دمن، یه قاعدهی در شعر عربی بود، این که باید سیبره بر رسم و دیار یار بگرید شاعر. نمیشد بره سر یک خونه آباد گریه کنه، حتی باید خونه خراب باشه، حتی باید معشوق از اینجا رفته باشه. بسا که گفته ام از شوق با دو دیده خیش، ایا منازل سلما و عین سلما کی. یعنی سلمای شما کجا رفته؟ سلما معشوقه عربیه، مثل لیلی، مثل شیرین. خب داشتم اینو میگفتم که شکل هم قالب ها و قواعد هم یه سختی هایی دارن که بی‌سادگی نمیشه اونا رو عوض کرد. حالا این رو برای جلسه بعد میگذاریم اگر شما اجازه بدید، برای اینکه بحثش مفصل. من میخوام که یه مقایسه بکنم بین شکل ها در نقاشی ایرانی و در شعر ایرانی، و اگر شد اصلا یه تابلوهایی هم بیاریم با همدیگه ببینیم که اونا چه ترکیب بندی هایی داشتن و چه تغییراتی کرده. اگر تا اینجا سوالی دارید بفرمایید. بفرمایید. مرده را ماند در گورش تنگ مثلا؟ خب خب ببینید، بحث نقد زبان شعر نیما به این سادگی ها هم نیست، برای اینکه شما اگه نامه هاشو بخونید میبینید خیلی از این چیزها رو عمدن خودش تغییر داده و انحرافی در معیار و در هنجار ایجاد کرده، یعنی آگاهانه گفته ما باید این کار رو بکنیم. بنابراین یکم ساده لوحیست اگر درست همون ایرادی رو بگیریم ازشون که مثلا یک کسی میگفت که این نمیدونه که مصرع‌های شعرش مساوی نیستن، غافل از این که این اصلا خودش مخصوصا خواسته مصرعه رو کوتاه بلند کنه، نه این که نمیتوانسته یا قافیه رو بلند نبوده یا وزن رو بلند نبوده. بنابراین ما باید پرهیز بکنیم از این که هر چیزی رو هم حمله بر ناتوانی و نادانی او بکنیم، برای که همه ما میدونیم که خیلی هم شعر گفتن به همون زبان کلاسیک و روان کار شاقی نیست که آدمی مثل نیما نتونه از عهده او بر بیاد. مثلا شما و بنده با عرض معذرت، شما که خیلی بهتر از من، ولی بنده آماتور غیر حرفه‌ای دانشجوی سال اول بتونم مثلا زبان رو روان به کار بگیرم و هیچ وقت نگم در گورش تنگ، ولی نیما نمیتونست اینجوری بگه. این خیلی دور از واقعیت مینماید و انصاف. به این دلیل که فقط هم یه مورد نبوده که بگه در گورش تنگ، با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز. اخوان که دیگه نمیتونسته که ناتوان باشه در، چون دیدی زبان اخوان چیزی کمتر از زبان شاعران سبک خراسانی قدیم نداره واقعا. بنابراین حتی فروغ هم داره این شگرد رو در شعرهاش که اینجوری صفت رو از موصوف جدا میکنن. جاهایی دیگه میشود بحث کرد که البته موردش باید باشه، ولی در این مورد نه. مطمئنم که این آگاهانه و از روی توانایی بوده، خواسته توسعی بده، یعنی از حالت صفت او رو برتر بنشاند. مثلا مرده را ماند در گورش تنگ، علاوه بر صفت یه جور قیدم هست، چگونگی قرار گرفتن او رو هم داره توضیح میده. فقط گور تنگ نیست، فرق میکنه با گور تنگ. میدونی چی میگم؟ یه کمی فراتر از اینه. توسعی بخشیده در واقع به این صفت، یه تشخصی بهش داده. خب یکی از راه‌های شعر گفتن هم همین برجسته کردنه، برجسته نمایی، تأکید دیگه. خیلی خوب، پس انشاءالله جلسه بعد نرسیم که موزم شعر نیما رو بخونیم، جلسه بعد سعی کنم حتما دیگه شعرم بخونیم. خب اگر کسی نظری داره یا سوالی داره بفرمایید. یعنی چی؟ من نمیدونم از چه چیز شاعر بایستی عبور بکنه، ولی بایستی حتما از شاعر عبور کنه. دقیقا مرز ذهن و حس و عاطفه رو شما میتونید مشخص بکنید؟ ما نمیدونیم این حسی که داریم چقدرش رو مغز دستور میده که ما این حس رو میگیریم، و چقدر این حس لامسه ما خودش این زبری و نرمی و شفافی رو احساس میکنه. آیا این خودش احساس میکنه یا باید این پیغام رو که گرفته برسونه به مغز و بعد ما اون رو دریافت میکنیم که این زبر بود یا صاف بود؟ چون معلوم نیست، این دقیق برای ما خیلی نمیشه مشخص کرد که کجا کار ذهنه و کجا کار حسه، مگر اینا جدا هستن از هم دیگه؟ خب به هر حال ما مجبورا احساس میکنیم دیگه. برای همین من میگم اینا بایستی از صافی ذهن و ضمیر شاعر هر دو رو گفتم. ببینید به قول روانشناسا حتی عواطف ما هم بازتابی از شناخت ما هستن. توجه هستید؟ یعنی این که ما ناراحت میشیم یا خوشحال میشیم کاملا مربوط میشه به اینکه چه دستگاه فکری داریم. مثلا خیلی ساده، اگر یک کسی عادت کرده باشد به اردنگی خوردن، با عرض معذرت، کسی بهش بگه تو، اون روز خیلی شاد و خوشحاله، چون بهش گفتن تو اردنگی، بهش نزدن دیگه، بنابراین عواطفش چیه؟ احساس شادی میکنه. اما کسی که فقط شما و جنابالی شنیده باشد یه روز بهش بگن تو، این همون احساس داره؟ اون روز ممکنه نهارم نخوره مثلا از فرد ناراحتی. برای همین بازتاب چگونگی فکر ماست، این که ما شاد میشیم، خوشحال بشیم. اگه ما فکر میکنیم دنیا همین است، یه جور دیگه فکر میکنیم. اما فکر میکنیم دنیا اینجور نباید باشه، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، تو یه جور دیگه رفتار میکنیم. اما اگه بگیم زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز، یه جور دیگه رفتار میکنیم. بنابراین اگه مشکل بشه من تو میسازی با زمانه، تو تفکرمونه که بایستی تو با زمانه بسازی. پس عواطف ما بازتابی از شناخت ما هستن. در واقع نمیشن خیلی جدا کرد این که ما، برای همین روانشناسا شناخت درمانی رو پیشنهاد میکنن. یعنی اگر مشکلی پیش اومد، شما سعی کنید شناختتون رو عوض بکنید. اگه شناختتون رو عوض کردید، عواطفتون رو عوض میشه، یه جور دیگه تاو میکنید با زندگی. یادتون هست اون داستان مولوی که رفته بود مکتب خونه رو باز کرده بود، بعد میگفتن مالا بد نباشه، چرا رنگ سریده؟ گفت نه چیزی نیست. دوم گفت مالا دستتون مثل که میلرزه. خلاصه یک کاری کرده، این مدرسه رو تعطیل کرده، رفت با زنش دعوا کرد که تو 40 سال داره من زندگی میکنی نفهمیده که من مریضم. این بچه های کوچولو 5 دقیقه من رو دیدن فهمیدن که من امروز مشکل دارم. خلاصه مدرسه رو تعطیل کردن دیگه. این که ما چجوری فکر بکنیم ممکنه واقعا ما رو مریض بکنه یا ما رو سالم بکنه. نمیخوام بگم اغراق بکنم، میگم همش فکر ماست. نه، وقتی که دستش هست دیگه وقتی داره جهش میگیرنش، نمیشه با فکر رو این چیزا درستش کرد. ولی تا حدودی میشود بر خب نمیخواستیم امروز بحث روانشناسی بکنیم. خسته نباشید، اگر حرفی دارید بزنید. کی رد میکنه؟ نه رد میکنه، کتابش هست. نه اینو قبلا به صورت دیگه اسماعیل خویی هم گفته که شعر، البته اون میگه اندیشه و عاطفه و خیال است که در زبانی چیزی گره میخورن، یه چیزی یا متشکل میشن، چیزی نزدیک به این داره. و چون اینا هر دو هم با هم دوست بودن، هم شهری هم هستن، نمیشود گفت که ابتدا کدومشون گفته. هم در اسماعیل خویی هست و کتاب شعر چیست، هم در ادوار شعر فارسی هست از دکتر شفیع کتکنی، و ردش هم نکرده هنوز، بر این اعتقاد هست. خب خسته نباشید.